نیم درهم میگرفتی، نیم درهمش حرام بود، حرام زندگی تو به گند کشیده بود. روزی که دو درهم گرفتی به اندازه ای که کار میکردی گرفتی، آلودگی از زندگیت رفت بیرون. اما روزی که نیم درهم ایثار کردی و کمتر گرفتی، خدا برکت تو زندگیت انداخت. عرض کرد آقا برکت چیه؟ فرمود برکت اینه که بنا بود بچت مثلا بخوره زمین پاش بشکنه، خدا نگهش داشت نیفتاد دستش بشکنه پاش بشکنه، فلان اتفاق تو زندگیت بنا بود بیفته، کلی هزینه رو دوشت بذاره، خدا نگه داشت و نگذاشت این اتفاق رخ بده. ما اگر به این مسئله معتقد بشیم، قطعا و قطعا خیلی از بارهای جامعه رو میتونیم از روش همدیگه برداریم. بله الان هنوز صدای گوینده رادیو یا تلویزیون به اتمام نرسیده که مثلا میگه فلان ارز انقدر بالا رفت، فلان اونکدار یا فلان نمیدونم عمده فروش یا فلان جز فروش سریع اکت مغازش عوض میکنه. خیلی جالبه، من همین تو نمایشگاه کتاب چند روز پیشا رفتم دیدم کتاب ها چند تا اتکت پشت سر هم روی پشت جلد کتاب چسبیده شده، در حالی که این کتاب با قیمت همون سال 98 چاپ شده، اما امروز داره که میفروشه، داره به قیمت امروز داره میفروشه. یعنی این یه نوع گران فروشی و یک نوع اجحاف در حق اون خریدار هست، به اون ظلم هست و فکر میکنه زرنگه، اما این رو بدونه که چوبشو میخوره. من یه روایت از امام رضا علیه السلام عرض بکنم و عرضم رو جمع بکنم اگر فرصت دارم سر کار خانم اکبری.
بله متشکرم از توضیحات شما. این صحبت که فرمودین خیلی درسته آقا، و بحث نظارت هم خیلی باید جدی باشه. برشه که این افزایش قیمت ها اگر اتفاق میفته، حالا خواسته در خصوص بحث نمایشگاه کتاب صحبت شد، بالاخره این نظارت ها باید در نمایشگاه کتاب هم میبود، توی فروشگاه ها باشه، بالاخره یه اجازه داده شده که این افزایش قیمت صورت گرفته، یا یه جایی نظارت ها در واقع کمتره برای اینکه حالا قیمت ها افسار گسیخته بالا میره یا تفاوت قیمت وجود داره.
من میخوام این مطلب رو خدمت شما عرض بکنم. من اعتقادم برای اینه که اول نظارت رو ما خودمون باید انجام بدیم. این که پروردگار عالم در قرآن کریم میفرماد که علم یعلم بان الله یرا، آیا نمیبینی خدای شما رو میبینه؟ گیریم تعذیرات نبینه، گیریم اون ستاد مربوطه نبینه، اون مجموعه صنفی نبینه، اما بدونیم انصاف بزرگترین مطلبی است که اگر یک کاسب یک فروشنده رعایت کنه، پروردگار عالم جبرانش میکنه. که
اخلاق در کسب و کار، بله
دلیلش اینه، کاسب اگر با به عنوان حبیب خدا مطرح میشه، دلیلش اینه که انصاف به مردم داشته باشه، لطف به مردم داشته باشه، و اگر چنین برخوردی رو انجام داد، قطعاً لطف و عنایت پروردگار شامل حالش میشه. اما در غیر این صورت باشه، بلا سراغش میاد، هیچ شکی درش نکنیم. ما قرآن کریم دو دسته رو بسیار بسیار تو این زمینه یقشون رو گرفته، یه سوره کامل ما داریم به نام متصفین، یعنی سوره کم فروشا. در از خیلی جالبه یه در سوره باره که انبیا هم داستان حضرت شعیب که داره مطرح میکنه، بحث همین وزن و کیل و ترازو و صحبت های اینهاست، و قوم شعیب اگر بلایی به سرشون اومد به خاطر همین دزدیدن از ترازو بود. بله الان داریم متاسفانه شرکت ها کسایی که کارهای بسته‌بندی انجام میدن به نوعی از انها میبینی از وزن میدزدن، از نمیدونم نوع شاکله کار میدزدن، نمیدونم میاد فلان محصول رو پر میکنه، نصفش پر باده، اصلا توش هیچی نیست، کالایی که توش باید باشه بسیار کمه، نمیدونم لبنیات رو بسته‌بندی میکنه کم هست. اما این به خود مردم برمیگرده، به خود اون کسایی که دارن این مجموعه رو میچرخونن. قطعا و قطعا اگر نظارت ما و اون نگاه اخلاقی ما بر ماجرا باشه، خیلی از مسائل جمع جور میشه. اما اگر نه، خدای نکرده، بر همون قاعده گناه بریم جلو و فقط این باشه که ما یه پولی برامون در بیاد، خب این اتفاقات هم کنارش رخ میده و مراقبت باید بکنیم که خیر شر رو مخلوط نکنیم، بفروشیم که فردا چوبش رو میخوریم و خدا از ما نمیخره.
متشکریم ازتون آقای بهاری، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
موفق باشید، خدا به شما سلامتی بده. خدا حافظ.
خب بریم سراغ پیمک ها ببینیم دوستانمون چی گفتن. خب فرزانه خانم از کرمانشاه میگه سیب زمینی و پیاز گرون شده، فروشنده میگه علتش گرون شدن بنزینه. خب دوست عزیزم، دوست محترم فرزانه خانم از کرمانشاه که گفتن یعنی چی گرون شدن بنزین؟ بنزین که گرون نشده هنوز. آقا امین از مشهد گفتن که گرون فروشی آخرش اگر برکت رو از زندگی آدم ها نبرد، شما هر چی گفتین درسته. آقای رضاییان برام پیامک زدن، گفتم من همیشه رعایت عدل و انصاف رو توی کسب و کار خودم داشتم، این پیامی بوده که همیشه پدرم در گوش من گفته و من به جان خریدم، همیشه هم برکتش رو توی زندگیم دیدم. آقا مهتی جعفرزاده از قحطیجان گفته اصلا نظارتی وجود نداره، هر کسی خودش یه رقمی میگه، باید از یه چیزی بترسن که الکی قیمت بالا نره دیگه، ولی متاسفانه هیچ نظارتی نیست. خب ساعت 18:36 دقیقه است، حواسمون به مسابقه هست. سوال مسابقه ما اینه: 95% کل صادرات ایران به اندونزی رو تشکیل میده. حالا چی؟ 1. فولاد، 2. خرما، 3. قیر. آقا کدوم یکی از اینا، فولاد، خرما یا قیر، کدومش 95% کل صادرات ایران به اندونزیه؟ به همون 3036-37 بفرستین. 1, 2, 3 کدوم؟ پس چی شد؟ 95% کل صادرات ایران به اندونزی رو کدوم یکی از این گزینه ها تشکیل میده؟ 1. فولاد، 2. خرما، 3. قیر. آخرش هم بنویسید چه ترانه ای، مثلا چه آهنگی، چی براتون پخش کنیم دیگه، ظاهر و باطن جایزه ماست دیگه. خب دوست عزیزمون 912-0918 نوشتن 3. آقا احمد آقا از رشت برامون نوشتن که گزینه 2 درسته، یعنی خورما. آقای رضاییان برامون پیامک زدن گفتن اندونزی 95%. بله بله، صادرات 95%ی به اندونزی کدوم گزینه است؟ 912-6806 گفتن 3. 937-3507 گفتن گزینه 1 درسته. آقا مهتی نوشتن گزینه 1 درسته. 936-5718 گفتن 2. فرزانه خانم گفتن گزینه 3. ترانه کردی براشون پخش کنن. 912-6806 گفتن گزینه 1 درسته. میخوان یه بار دیگه سوالو بگم یکم فکر کنی؟ 95% کل صادرات ایران به اندونزی رو کدوم یک از این گزینه ها تشکیل میده؟ 1. فولاد، 2. خرما، 3. قیر.
من اومدم.
آقا اینو، آقا من میخوام گزینه 2 رو حذف کنم.
من اومدم حذف کنم.
آقا گزینه 2 رو حذف کنید. گزینه خرما رو حذف،
گزینه من حذف کنم دیگه.
حالا بزنین مثلا 10 ثانیه مونده به پایان، مثلا این بخشو بشمین. آقا لامتاکان میان این گزینه ها رو حذف میکنه. پس خرما حذف شد. فولاد یا غیر کدومش؟
کدومش؟
ایران بانو. من یک زنم به عنوان یک بانویی که اومدم تو جامعه نقش آفرین کنم موفق هم و میتونم موفقیت رو در هر لحظه که بخوام ایجاد بکنم. من همیشه شعارم این بوده که درست کار کردن تو رو به راه درست میرسونه و موفقت میکنه. من همیشه سعی کردم درست کار کنم.
بانو زلیخا عادلی، دانش آموخته ارشد رشته مدیریت، دریافت کننده مدرک درجه یک هنری رشته فرش از نهاد ریاست جمهوری، منتخب 10 بانوی کارآفرین برتر ایران در سال 94، مسئول کارگروه کارآفرینی کانون زنان بازرگان استان گلستان.
من تو استان گلستان بندر ساکن به دنیا اومدم. 1352 1/1 تاریخ تولدمه. پدرم فرهنگیه، مادرم هم که خانه‌دار بودم. با توجه به این که پدرم یک فرهنگی بود، همیشه من رو خیلی تشویق میکرد به این که بتونم یک فرد فعال اجتماعی و فرهنگی اینا باشم. یادمه که دانش آموز بودم، تو زمینه‌های هنری آموزش‌های رو دیدم. به عنوان مربی سوزندوزی و بولدوزی اینا توی بسیج خواهران فعالیت میکردم، آموزش میدادم. بعد قسمت شد که برم دوره‌های تخصصی فرش رو ببینم و قبل از اینکه به صورت آکادمیک برم دنبال تخصص علمی برای فرش، که ما خودمون منطقه‌ای که زندگی میکنیم همه دختران سری بداهه از مادرانشون فرش بافی رو یاد میگیرن. بالی بافی رو من از مادرم، خالم و دوستان یاد گرفتم. تا بستونا وقتی مدرسه تعطیل میشد، ما میومدیم کنار مادرامون میشستیم، یه گره میزدیم، یه صدای شومهی که حال دل اونو خوب میکرد. بعد از اون دیگه من به نوعی آخرای دوره متوسطه بودم که به صورت تخصصی رفتم این رو آموزش میدم.
پیشنهاد ارزشمند خانم عادلی، بانوی کارآفرین ترکمن که گرچه جوانن اما پای دار بخشنده قالی مویی سفید کردن.
من واقعا به خانم هایی که به عنوان خانه‌دار هستن و وقتشون رو برای خانه‌داری سیو کردن که خیلی ارزشمنده، در کنار تربیت فرزند و همسرداری و خانه‌داری میتونن با این کسب و کار لذت روحی به خودشون بدن. این کسب و کار کسب و کاری نیست که بخواد از خانه‌داری، ما هم نقش خانه‌داری رو انجام میدیم و هم حضور خودمون رو در اقتصاد و تامین معیشت خانواده داریم. تو خانواده تاثیرگذاری خود رو نشون بده. همچنان که ما تا به امروز کار کردیم، همسر و خانواده شرط اصلی توی کار هست. من الان یک کارآفرینی خانوادگی دارم، کنار خانوادم دخترم که دغدغه خیلی از خانم ها هست که میگن که اگه دخترم بخواد وقت اضافی داشته باشه چی. ولی من یادمه که دخترم راهنمایی بوده، دبیرستان بوده، داشته کار بازاریابی من انجام میداده و فروش محصول منو. الان با فروش یک فرش میتونه به سود خودش بده، با بازاریابی که داره انجام میده دخترم اشتغال پیدا کرده، همسرم در کنار من کار دیگه ای داشته کنار گذاشته اومده کنار من واقع شده. پس اون نقش همسره که تاثیر میذاره تو خانواده. من الان پسرم کلاس هفتم رو تموم کرده، همش دارم میگم که دخترم بهش تایپ و نامه نگاری ها رو یاد بده که ما انسان ازش نتیجه بگیریم و بتونیم به یک کسب و کار هدایت بکنیم. و الان داریم میفرستیمش فروشگاه، ارباب رجوع میاد بهش جواب بده، نمونه مواد اولیه نشون میده. همه اینا تاثیر میذاره تو تربیت فرزند که مسیر رو مسیر اقتصادی و مالی انجام بده.
همه اینها از برکت یاد گرفتن قالی بافی هست دیگه خانم.
بله بله بله.
خوش به حال شما که در
خواهش میکنم
هنری مشغول به کاری که این همه مهر داره نسبت به اونهایی که یادش میگیرن. تنتون سلامت باشه انشالله و روز به روز بر تعداد عزیزانی که کنار شما کاری رو یاد میگیرن و به عشق دنبالش میکنن و مثل شما یاد دیگرانش میدن انشالله اضافه بشه. خانم عادلی عزیز،
متشکرم از مصاحبه گرم و لذت بخشتون. من با توجه به اینکه خسته بودم ولی اینقدر شما جملات پرمفهومی گفتین که من لذت بردم.
زنده باشید خانم، من از شما متشکرم.
خب خیلی متشکرم برای همه بانوان عزیز کشورم که در عرصه اقتصادی فعالیت میکنن. آرزوی توفیق داریم. بریم سراغ پیامک‌ها.
Thank you.
گفتیم 95% کل صادرات ایران به اندونزی رو کدوم یکی تشکیل میده؟ فولاد، خرما، قیر، که خرما هست شد. پس یا فولاد یا قیر. آقای غلامی از آمل گفتن قیر درسته، 913-6964 گفتن فولاد، 920-2350 گفتن 3، 937-8390 گفتن 1، 901-1279 گفته قیر، آقای سهرابی گفتن فولاد باید باشه، 919-93-35 گفتن گزینه 1 درسته، آرش از نیشابور گفته گزینه 3 درسته، حسین زکی از ساوه گفتن فولاد درسته، آقا محمد اصفهانی گفتن قیر درسته. علی آقای مطهری فر از بیرجن گفتن گزینه 1، 939-84-31 گفتن 1 درسته، از ایرج بستامی پخش کنین. خدیجه خانم از مازندران گفتن 1 و خانم احمدزاده هم برامون نوشتن که گزینه 1 درسته. بله گزینه 1 درست. آقا گزینه 1 درسته، چیشیو میان حذف کنین؟ بله 95% از کل صادرات ایران به کشور اندونزی محصولات فولاد و آهنه. حالا بریم که برنده رو اعلام کنیم. خب زهرا خانم خادمی نمیدونم از کجا با شماره 922-1473 که به درستی گزینه 1 رو انتخاب کرده بودن برنده ما هستن. نگفتنم چه ترانه ای، ما یه ترانه از بابک جهان بخش براتون پخش میکنیم. خب گفتیم که یک گفتگو داریم با عزیزان فعال در حوزه صنایع لوازم خانگی، جناب آقای عباس هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی مهمان تلفنی برنامه ما هستند. آقای مهندس هاشمی سلام عرض میکنم، عصر عالی بخیر.
درود و سپاس فراوان خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، متشکریم از شما. با توجه به حمایت‌هایی که از در واقع تولید کنندگان لوازم خانگی در کشور صورت پذیرفت، الان وضعیت بازار لوازم خانگی به چه صورتی مانده؟
والا بازار لوازم خانگی که بر شکل حالا تولید کنندگان واقعیتش مشکلات زیادی رو در این سه ماهه در واقع آخر دارن، از اول حدوداً اسفند یا اواخر بهمن سال گذشته تا کنون از طرف بانک مرکزی تامین ارز واقعا نشده. و با توجه به اینکه خب به هر شکل بخشی از قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید لوازم خانگی نیاز به واردات داره، خب این عدم تامین ارز موجب میشه که به هر شکل اختلال جدی در روند تولیدات لوازم خانگی پیش بیاد و پرونده ها همین جوری تخصیص عرض میشه، مهلت ثبت سفارشات تموم میشه، منقضی میشه، دوباره میرن برای تمدید تخصیص عرض که در هر سری هم که تمدید میشه به صورت پلکانی مسدودی ریالی ارزش کل پرفورما 5% اضافه میشه. یعنی از یه طرف تامین ارز صورت نمیگیره و از یه طرف هم این ریالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عملا با این مسدودی ها و افزایش پلکانی آن که خارج از حیطه تولید کننده هست نقدینگی وایدار رو دچار مشکل می‌کنه.
آقای مهندس از پارسال یه درخواست افزایش قیمت رو دادن از خرداد تولید کنندگان لوازم خانگی که موافقت نشد، ولی از حدود دیما قیمت‌ها یهو افزایش پیدا کرد، یعنی بعضی از قیمت‌ها تا حدود 50% هم افزایش پیدا کرد. وقتی که مخاطب و مصرف کننده علت رو جویا شد گفتن داستان اینه که محصولات جدید شده، بروز شده یا های تک شده، در صورتی که حالا خیلی از دوستان میگن واقعا اینجوری نیست و همون محصولات قبلیه که داره با قیمت جدید وارد بازار میشه. دو سه تا نکته توی بحث لوازم خانگی وجود داره. یکی این که نارضایتی مشتری از خدمات پس از فروش که این در کف در واقع استاندارد قرار داره و خیلی رضایت ندارن، و اینکه همچنان قیمت تمام شده کالای ایرانی مقرون به صرفه تر از در واقع اون کالای قاچاقیه که متاسفانه داره جای کالای ایرانی رو میگیره توی بازار، و همچنان اعتماد وثوق مردم هم به همون کالای قاچاق بدون ضمانت و گارانتی ظاهراً بیشتره. با این مشکل چطور دست و پنجه نرم میکنن فعالان این حوزه؟
بله، عرض کنم خدمتون اگر اجازه بدید من یه مختصر اشاره بکنم. ببینید سرکار خانم، ما اگه مستحضر باشید همینجور که شما فرمودین هولوش خرداد ماه بود که یه 10% رو در واقع ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که از طریق سازمان حمایت که با افزایش کالای سفید قیمتش موافقت کرده. این الان اون موقع من دقیقا نرخ ارز دلاری ما 28500 در واقع تخصیص داده می شد برای واحدهای تولیدی لوازم خانگی. الان شما مستحضر هستید از اول، حالا تیر ماه رو اگه مثلا یا خرداد رو از اول خرداد ما بخوایم مقایسه کنیم،
1401
احسن بر شما، از خرداد 1401 تا الان 28500 ما عملا حذف شده، 44000 تومان در واقع داره انجام میشه. اون هم الان واحدهایی هستن که با صرافی های بانکی تا 50000 تومان هم هر دلار رو در واقع دنبالشن که بگیرن. خب شما حساب کنید که خود نرخ ارز چیزی حدود مثلا 75% افزایش داشته که هم قیمت مواد اولیه وارداتی و اجزا قطعات و حتی قیمت مواد اولیه داخلی مثل فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی، تمام اینها محاسبه قیمتیشون بر اساس در واقع نرخ ارز هستش و با قیمت‌های جهانی به
علاوه. آقای مهندس، خب وزارت صمت که اینا رو در جریان مدارک و مستنداتی در واقع ارائه شده، دوستان در جریان این داستان هستن، ولی این وسط فشارش روی دوش مردم دیگه که می‌خوان این
وسایل رو. آره کاملا درست می‌فرمایید، ولی من سوالم اینه آیا واقعا تولید کننده معجزه که نمیتونه بکنه؟ یه سری در واقع متغیرها هستن که اثرگذار هستن روی قیمت کالا، بارها هم درخواست ها داده شده به سازمان حمایت، به وزارت صمت، علارغم که وزارت صمت هم مطلع هستش که چجوریه، ولی واقعیت قضیه تو سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار مشمول مرور زمان شده و الان 4 ماهی هستش که واحدایی هم که حتی درخواست دادن، مستندات، تمام صورت‌های مالی همه رو دادن، فعلا بلا اقدام.
آقای مهندس، یه موضوعی اینجا پیش میاد، حالا این رو دیگه ما خیلی صادقانه چون رو دربوسی که با شنوندگانمون نداریم.
بله.
این موضوع اتفاق میفته، قیمت تمام شونده برای تولید کننده میره بالا، بعد از اون طرف ما شعار میدیم که کالای ایرانی مصرف کنی و اون اعتماد و سرمایه اجتماعی رو برای مصرف کالای ایرانی توی بازار باید داشته باشیم. کالایی رو که دست مردم میدیم شاید 40-50% افزایش قیمت داره. این پشت صحنه این داستان قیمت تمام شده است، ولی این رو شفاف به مردم اعلام نمی کنیم یا به مصرف کننده. میگیم که مثلا چه میدونم آپشن جدید اومده، کار جدید، مثلا های تک شده، دیجیتالی شده، و مصرف کننده این رو متوجه میشه. حالا کمکاری اون مسئول و بی برنامگی و عدم نظارت باعث میشه که اون تلاشی که چندین و چند ساله و چند دهه است داریم تلاش میکنیم که کالای ایرانی مصرف بشه، اون وثوق و اعتماد مشتری ایرانی برای مصرف کالای ایرانی از بین میره و این سرمایه واقعا کمی نیست. حالا این بحث خیلی بحث مفصلی های مهندس هاشمی، و مطمئنم که دوستانم در برنامه های گفتگو محور رادیو اقتصاد حتما مزاحمتون میشن تا راجع به این موضوع صحبت بشه، چون قطعا عزیزانمون در انجمن صنایع لوازم خانگی هم حرفای درستی برای گفتن و شنفته شدن دارن. برشک از این که این ارتباط رو برقرار کردید ازتون خیلی متشکریم.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم از شما. خداحافظ. خب ایدئال با صدای بابک جهانبخش تقدیم به زهرا خانم برنده خوششانس مسابقه.
زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شلو تازه ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همه نداشتم بهم داده، تو رو دیدم و دیدمم به این زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه ای واسه من از نفس افتاد، خدا تو رو جای همه نداشتم بهم داده، چه آرامش دل چسبی تماشای تو بهم میده، تو ایدال‌ترین خوابی که بیداری من دیده، نه نمیذارم که فردا یه لحظه از تو خالی شه، تو بدم بشی من آیه واسم عوض میشه،
خب عصر قشنگتون بخیر باشه، خیلی متشکرم از اینکه با ما بله
من اومدم یه مسئله ای رو خدمتتون عرض بکنم. احترام بگذارید لطفا، گذاردید آیا احترام بگذارید، شما احترام بگذارید،
احترام چی نمیشه تکذیبیه یعنی چی این چیه؟
ببینید اول برنامه شما مثالی زدین خوب. از گرانی لوازم خانگی، بنده از اونجایی که بدون علم حرف نمیزنم چون در اقتصاد همه حرفن بلانگ تا کام عمل بازار لوازم خانگی رفتم مداقه کردم، متوجه شدم که گران فروشی اصلا تو این بازار نیست، صحت نداره، تخلف، هر کی گران بفروشه تخلف
داره. آقا این گرونی ها مشهوده، هی میگن تخلفه، میدونین تخلفه ولی اتفاق
میفته، تولید پارسال
این چی تولید سال گذشته دلیل بر گرونیه؟
فراموش نکنین که همه چی قدیمیش خوبه، هر چی قدیمی تر قیمتی تر.
آقا مگه عتیقه است؟ مگه آثار باستانی پارینه سنگی؟ این چه حرفی میزنی؟
به من بگین روی قیمت طلای پارسالتون نرفته آیا؟
خب طلا گرون شده.
بله دیگه، خب یخچال که تو خونه ها حکم طلا رو داره نباید گرون بشه؟
آ من نمیفهمم واقعا گرونی لوازم خانگی تکذیب شده یا لوازم گرونه.
تکذیب شده ولی ما باید منصف باشیم، به خودمون نهیب بزنیم که چرا لوازم خانگی گرون نشده. الان جاروبرقی تو خونه حکم نقره رو داره، نقره از پارسال تا امسال گرون نشده، شده دیگه.
ببخشید وقت بله. ماشین ظرفشویی حکم چی داره؟
حکم برنز رو داره که اونم گرون شده دیگه. آب میوه‌گیری هم حکم مس رو داره که شاهد افزایش قیمت مس هم از پارسال تا امسال بودیم خیلی زیاد.
آقا بس الان میره سراغ نمیدونم رنده و چاقو و میگه
برم مداقه کنم در مسائل اقتصادی. خدافظی،
خدا نگهدارتون، فردا برنامه ما رو بشنوید 5 تا 7. خدا حافظ.